پاکه های و بوی تو روی بهار میدهد. برای من که جز خدم ندیدم در این جهان بهشت آرزوی تو روی بهار میدهد.
دوستان گرامی، نوبت میرسه به فرزانگان.
فرزانگان،
در خدمت استاد فرزانه جناب آقای دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی از چهره‌های برجسته عرصه فلسفه و عرفان هستیم، چهره ماندگار فلسفه. من خیلی خوشحالم که در خدمت حضرت عالی هستم و می‌خوام یک گفتگوی صمیمانه راجع به آثار و احوال حضرت عالی شروع بکنیم. خب حضرت عالی بسیار معروف و شهره هستید، منتها ما می‌خوام از زبان خود جناب عالی یک رزومه خیلی کوتاه که بعد وارد عرصه بشیم بشنویم که در آغاز اصلا چه شد به عرصه فلسفه شما نزدیک شدید، در این حالی که خب در عالم فقه شما خودتون مجتهد بودید و هستید، در عرصه اجتهاد تمام مراحل فقه و اصول رو گذروندید. چه شد یک سره و یک دفعه، حالا نمیدونم به چه حالتی، شما به فلسفه و عرفان گرایش پیدا کردید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که حالا من بخوام رزومه و شرح حال خودم رو بگم، ترجیح میدم که اینا رو صحبت نکنم، به سوالات اساسی شما بیشتر جواب بدم که چرا به فلسفه رو آوردم. ضمن این که همطور که شما فرمودین، من در مرحله اول ادبیات عرب و فقه و اصول خوندم، چندین سال فقه و اصول درس خارج آیت الله بروجردی رو در کردم، درس خارج امام خمینی رو 10 سال 11 سال بودم، درس خارج مرحوم محقق داماد رو دیدم و خب فقه روی مراحل رو طی کرد. اما چرا به فلسفه وارد شدم؟ در همون ایامی که فقه و اصول می‌خوندیم در حوزه، خب ما به درس مرحوم علامه طباطبایی راه پیدا کردیم و مجذوب فلسفه ملا صدرا شدیم و دیگه تا آخر ادامه دادیم با مرحوم علامه طباطبایی تا وقتی که ما در قم بودیم و توفیق داشتیم. و بعدم ایشون غیر از درس‌های روزانه که به تدریسی می‌فرمودند و شاگردان زیادی هم داشتند، حالا با مخالفت‌هایی که کم و بیش هم وقتم بود، ایشون یه جلسات مخفیانه شبانه داشتند، هفته دو شب پنجشنبه جمعه در منزل‌ها بود و شرکت کنندگان در اون جلسات از عدد انگشتان دست تجاوز نمی‌کرد و بنده خوشبختانه این سعادت رو داشتم که یکی از اون افراد جلسات شبانه بود.
در تهران بود و زمانش که بود
در قم بود. بعد حال البته ایشون در تهران که می آمد من شرکت داشت،
یعنی حدود 50 سال پیش بود.
بله همینطور. اما اون جلسات شبانه در قم که منظر دوستانی که حالا همه حکمای فعلی هستن تشکیل می شد و ما وقت مجرد بود، ما هم منزل نداشتیم ولی دیگران که منزل داشتن دوره بود، هر شب منزلی که از دوستان تشکیل می شد، اونجا علامه طباطبایی به طور آزاد فلسفه میگفت، کتاب تدریس نمیشد، مسائل فلسفی عمده مطرح میشد و دوستان هم هر چی دلشون میخواست اشکال میکردن، حرفی داشتن میگفتن، ایشون هم با سماحت و بزرگواری، در واقع اینو مباحثه فلسفی بود، درس نبود، گفتگوی آزاد فلسفی بود. خب اون جلسات پربار بود، اینه که ما خب بیشتر وارد فلسفه شدیم، یعنی وارد فلسفه شده بودیم ولی دیگه علاقه بیشتر به فلسفه پیدا کردیم. نه اینکه از اشتهای دیگه غافل بودم، ولی بیشتر کارم تمرکز پیدا کرد در فلسفه تا حالا که دیگه دیگه در واقع آخر عمرم.
فرزانگان
از زمان بچگی هم به نوشتن خیلی علاقه داشتم و دلم هم می‌خواست که نوشته هم چاپ بشه. از نظر نبوغ فرق ما بین مغزها شاید از بی‌نهایت تا بی‌نهایت باشه.
در شروحی که بر کتب قدما نوشتن تمام تکیهشون بر چه گفتن بود.
کتاب خطی تماس مستقیم داره با تاریخ علم ما.
قرآن یگانه منبع مطلق و بیچون و چرای تمام معارف اسلامی است.
پیاژه‌ای که با اوپنهایمر مشهور بود مفهوم زمان رو به توصیه اینشتین مورد بررسی قرار داده.
پیش از اذان صبح بنده این در تمام دوران عمرم من بیدار میشم.
اگر توفیق هست این بر اثر کار هست.
مرحوم استاد فاضل تونی در دوران تحصیلی در امر معاش سختی بسیار کشیده و کشیده است و 200 چندان این شاگرد بی‌نوای است.
کارهای علمی خودم رو در صبح زود انجام میدم.
دوست دارد دوست این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی.
شرح حال زندگی هم اونا به درد گفتند که از یک فیلسوفی که لازم نیم اسمش ببرم پرسیدن که درباره شرح حال ارسطو صحبت کن. اون فیلسوف فرمود که چی متولد شد زندگی کرد مرد، به شرح حال کار نداشته باش، به افکار یه فیلسوف کار داشت. ما اگه بخوایم از ارسطو رو بشناسیم با افکارش میشناسیم، چه غذا میخورد، چه لباس میپوشید، چند تا زن گرفت، حسن نگرفت، اینا به ما مربوط نی، ضرورتی هم نداره. ما هر فیلسوف، ابن سینا هم همطور، ما با افکارش کار داریم، چه جور زندگی کرد به منده خیلی مربوط نیست. حالا کسی هم بدونه یه فضلی هست، نمیخوام بگم بیفایده است، ولی بنیادی نیست. اونی که برای من بنیادی اندیشه های یک فیلسوفه. شما هم سعی بفرماد از اندیشه ها بپرسین و به شرح زندگی روزمره مردم خیلی کاری نداشته باشید.
بله بله بله. همینطوره. من تو خب بعضی مثلا بزرگان مثلا ابن عربی هم و ابن سینا و سهروردی زندگیشون هم بالاخره بعضی وقتا ممکنه محل بحث باشه و برای جوان‌ها و ما به هر حال الگویی باشه. مثلا سهروردی یک جوانی بود در اون جوانی موقعیت زندگیش. ولی همینطور که اشاره فرمودید ما باید به اصل بپردازیم که انشالله با توجه به
گفتم کردم بی فایده نیست. ولی اونی که عمده هست اندیشه هاست.
همیتون.
من شرح زندگی سهروردی رو خوب بدانم یا اندیشه هاشو بدونم؟ اگر اندیشه هاشو بدونم اونا رو هم دانستم یه فضله، اما اگه ندانستم هم ضرر نداره به اندیشه هاش.
همینطوره. عرض کنم که همچه که شاگه خب غلبه آثار و احوال شما در زمینه فلسفه و عرفانه. من اشاره کردم که جدال همیشگی بین عقل و عشق در آثار شما از جمله اون کتاب اصلیتون که 2 مجلد هست،
3 مجلد،
3 مجلد،
بله،
به
دفتر عقل و آیت عشق،
بله، به طور مستوفا اونجا بحث کردیم.
بله.
اما این دغدغه همیشگی انسان امروز هم هست. جوانها بالاخره دو گونه میشه زندگی کرد، با عشق با عقل. آیا تو امان هم میشه و این جدال بالاخره تا که میتونه تداوم داشته باشه و مرز این دو کدامه، یا اینا اصلا اینقدر به هم ممزوجه که نمیشه قابل تفکیک باشه؟
بله. خب سوال بسیار بنیادیه که در اون 3 مجلد که 1500 صفحه میشه ما اینا رو بحث کردیم، ولی حالا شما سوال کرد. این نظام نه تازه است و نه تمام میشه، از آغاز خلقت بوده، الان هم هست، در آینده هم خواهد بود. من این رو یک نزاع زرگری میدونم. ببین عشق خیلی اهمیت داره. همه عرفای ما، شعرهای ما این همه در باره عشق صحبت کردن و عشق عظمت داره، خیلی مهمه عشق. اما گاهی من تو کلاس این حرف رو میزنم، مخصوصا کلاسایی که خانما باشن، میگم اگر با این مثال گاهی مطلب رو به مثال بهتر میشه حالی کرد. بخیم
توضیح
الان با شما میخوام با این مثال به یه خانم یا به یه آقا فرق نمیکنه، میگم اگر یه خواستگاری بر شما اومد، عاشق سینه چاک که سر از پا نمیشناسه از محبت، میاد خواستگاری شما، ولی بعد ببینین عقل نداره، فقط عاشقه، آیا شما باش ازدواج میکنی یا نه؟ همه میگن نه 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 نه. حالا شما که مرده، از شما این پرسم، اگر شما چنون چه یه خانومی حالا ازدواج کرده بچه داره، شما کار مثلا اول ازدواجت بود، یه خانم عاشقانه سر از پا نمیشناس عاشق شما بود و واقعا هم صادقانه عاشق بود، نه قباز، اما بعد تحقیق میکردم این عقل حسابی نداره یا عقل نداره باشه ازدواج میکردی یا نه؟
ما از کجا مطمئن شیم عقل نداره؟
حالا اگر ما در عالم فرض صحبت میکنیم اون یه بحثی دیگه است که چگونه بفهمیم، اونم باید با عقل بفهمیم.
شما میخوام از شما بدونیم که آیا اصلا عقلش یکی
دارم جواب شما... میدم اگر بخوای بفهمی اونم باید با عقل بفهمی، با عشق نمیفهمی. اگر بخوای بفهمی که عاقله نه با عقلت میفهمی یا با عشق؟
با عقل میفهمی.
تمام شد این جوابته، بگیر.
درسته.
اگر بخوای تحقیق کنی که این عاقله یا نه،
با
عقلت میفهمی یا با عشق؟ تمام شد این جواب. حتی عاشق بودنش با عقلت.
دقیقاً.
تمام شد.
چون مرجع عقل.
قدمی بدون عقل اگر برداری دیوانه‌واره. شما لب از رو لب بدون عقل نمیتونی برداری. یک کلمه بگو که توش عقل نباشه. به من بگو، حتی مفردات. یک لغت به من بگو که معنی دار باشه، حتی بی معنی، با تصمیم یه لغت بگو که از روی عقل نباشه. اگر گفتی من وقت تسلیم شما، نمیتونه بگی، باید فکر کنی، تصمیم بگیری، بسنجی، حالا یه لغت انتخاب کنی از بین همه این لغت‌های لایتناهی. حالا بگی من این لغت رو گفتم، وقت میتونی بگی یا نه؟ یه با عقلت میگی اون لغت رو، بدون عقل میگی؟
طبیعتاً با عقل میگی.
حالا ببینم بدون عقل شما چه کار میتونی انجام بدی؟ فقط یه کار، یه مثلا یه جایی میخاره میده، یه جای درد خدای نکرده داری، خب درد با عقل، چشمت آب میریزه، خب این عوارض جسمانی بدون خود به خود طبیعته. اما کاری که بر اساس تصمیم شماست و اراده شماست، این جنگ بین عقل و عشق، این بین عقل و اراده هم هست، هیچ فرقی نمیکنه. اراده شما اصل است یا عقل شما؟ شما با اراده حرکت میکنی زندگی میکنی بدون اراده؟ جواب بده منم، با اراده زندگی میکنی بدون اراده؟
عقل اراده دیگه.
اصلا سوال من فقط جواب بده. با اراده من از عقل نپرسیدم. چرا گوش نمیدید؟ سوال منو جواب بده. من چه سوال کردم؟ با اراده زندگی میکنی یا بدون اراده؟
طبیعتاً با اراده دیگه.
تمام. اراده تو از عقل سرچشمه میگیره یا خلمشنگیه؟
شش عقل دیگه.
تمام شد. بس شما با عقل زندگی میکنی. با عقل خودت البته، نه با عقل کل. اگه عقل دیگری داشتی با عقل دیگری زندگی میکرد. با فکر خودت فکر میکنی با فکر دیگران؟ جواب منو بده.
با فکر خودم دیگه.
با فکر دیگران هیچ وقت فکر میکنی؟
نه.
مگر اینکه اونو جزء فکر خودت کنی بعد باش بیندیش. ممکنه فکر دیگران بخونی؟
تأثیر داره فکر دیگران.
تأثیر داره، ولی با سنجش یا بدون سنجش؟
نه، با ارزیابی و سنجش.
حتی دیگران. فکر ابن سینا، حتی اگه سقراط، افلاطون میسنجی با عقل خودت ولی
یه
قبول کردی.
ما یه نوع عقل داریم یا انواع عقل داریم؟
عقل انواع نداره، یک عقل بیشتر نداریم، ولی عقل مراتب گوناگون داره.
خب مراتبش چی؟
لایتناهی بعد به تبع تعداد اشخاص. شما یه اندازه عقل داری، عقل شما با عقل ابن سینا در عقل بودن فرق نداره، ولی شما کم شده اون بیشتر شده داره. کم و زیاد غیر از انواع اینا ما بیشتر
مراتبش
مرتبه با نوع فرق داره. مراتبن اینا تشکیکی، عقل زو مراتبه به تشکیکه، یعنی یه کمی کم بهره منده یه کسی، یکی بیشتر بهره منده. اما عقل یه چیز نی. حالا بذار برای اینکه برای ثابت بشه برای یه سوال ازت بکنم، عرض بکنم که دو به علاوه دو مساوی است با چهار.
درست.
تو آدم ها دنیا میشناسی یه آدمی که بگه دو به علاوه دو مساوی است با چهار نی؟ با عقل خودش یه جور دیگه بگه. آدم های عاقل ها. تو آدم های عاقل دنیا، کره زمین، یه هر کره یا هر جهان ممکنه که شما فرض کنی، آیا یه آدم پیدا میکنی که بگه دو به علاوه دو مساوی است با سه؟ ها؟
خیر.
با عقلش میگه، با غیر عقلش؟
با عقلش میگه.
پس همه با عقل میگن. تازه این عقل ریاضیه. حالا یکسانه یا متفاوته؟
یکسانه دیگه.
پس عقل یکسانه؟
درست.
چرا؟ چون همه میگن دو بالا مساوی است. یه سوال دیگه. سر و بالایی میشناسی که سر زیر نداشته باشه؟ یه سر و بالا که سر زیری نداشته باشه. میشناسی؟
نه خیر.
میشه؟ از یه آدمی در کره زمین میتونی پیدا کنی که بگه من یه سر بالایی میشناسم که سر زیری نداره؟
خیر.
چرا همه یکسان حرف میزنن؟ چرا؟
عقل یکسانه دیگه.
عقل یکسان.
بس حالا ارتباطش با عشق
به اجازه بده آخه کم کم دیگه بیزار. مستقلات عقلیه اونجا که عقل مستقله، مستقلات عقلی یکسانه.
درست.
اما عقل عرفی، عقل معاش، عقل محیطی، عقل تربیتی، اینی که از بابا مامان یاد گرفتی، اینو که تو مدرسه، اینا ممکنه متفاوت باشه. این عقل ها متفاوته بنابر شرایط محیطی، اما مستقلات عقلیه به جای وابسته نیست. فهمید مستقل عقلی یعنی چه؟ نه عقل عرفی، نه عقل سیاسی، عقل سیاسی هم متفاوته، نه عقل اجتماعی، نه عقل معاش، نه عقل زندگی، عقل مستقلات عقلیه میگم، که ریاضیات نسبتاً حالا با درجه پایین‌تری، ما بالاتر از ریاضیات هم داریم، معقولات بالاتر از ریاضیات داریم، همین که مثال زدم مثل معقولات ثانیه فلسفی، اینا مستقلن. اینا هیچ تفاوتی بین انسان ها نیست. همه کس میدونه که سر و بالا بدون سر زیر نمیشه. و اگر دیدی کسی که سر و بالا نمیشه که سر زیر نداره، این یا انسان نیست یا احمقه یا خله. توجه کردی که یه عقل پیدا کن که غیر از این بگه. یه دونه پیدا کن در عالم. اما عقل سیاسی چقدر تفاوت است؟ عقل زندگی چقدر تفاوت است؟ همه مردم یه جور زندگی میکنه؟
مراتب تعداد
نه کشورها، حتی تو همین کشور خود، تو یه خانواده آدما، برادرها دو جور زندگی، خواهرها دو جور زندگی میکنه. توجه فرمود؟ پس این غیر از ما وقتی که از عقل صحبت کنیم، از مستقلات عقلی صحبت کنیم، اونجا که عقل استقلال دارد، از نظر ما عقل اونه، نقل عرفی، نقل معاش، نقل زندگی، اینه با هم متفاوته بنا به شرایط محیطی. ولی مستقلات عقلی با شرایط محیط تفاوت پیدا نمی کنه. این جواب شما.
راجع به عشق، حالا تناسبش و ارتباطش،
عشق حالتی است، عشق حالتی است که ماهیتش هم خیلی سخته که بگیم چیه. ولی بخوایم ماهیتش رو تعریف کنیم بسیار سخته. ولی خودت گفتی عشق اون شعله است چون بر فروخت هر چه جز معشوق باقی جمله سو. اگه عشق حقیقی درست باشه، عشق فقط معشوق را میشناسد، ولی کلا چیز خوبی. اما همین عشق که سوزان است و غیر خود را غیر معشوق را می سوزاند و به قول شما آتش به عالم می زند، اگر عقل از درونش بکشی و سرمایه ادراکی نداشته باشه، اسمش چیه؟ یک غریزه حیوانی حد اکثر. بذار من خیلی سریع صحبت کنم. یه انسان عاشقه، حالا عاشق‌ترین مثلا فرض کن مجنون سراغ لیلی میره، این میفهمه که این لیلی یا نه؟ عقل داره که این لیلی یا نه؟ آگاهانه میره یا نه؟ آگاهه، آگاهه که چقدر زیباست یا نه؟ اینا رو با چی میفهمه؟ با عقلش. شهوت عشقه؟ از شهوت تا عشق چقدر فاصله هست؟ شهوت خواستن محضه بدون عقل، عشق خواستن است با عقل، با آگاهی. عشق خواستن از روی آگاهی است، شهوت خواستن است فقط خواستن، ولی آگاهی نباشه. اگرم آگاهی باشه در حد غریزه که میدونه یه ماده است، البته اینو میدونه ماده است تا این اندازه میدونه، این در حد غریزه میداند، ولی صحیح و صحیح نمیداند، عیب و نقص نمیداند. به خر اگه حرف بزنه اصلا گوش نمیده. همون عاشق را اگه بهش بگی آقا سراغ لیلی نرو، مجروم میشونه با شما حرف بزنه. تنها موجودی که بلد نمیگه انسانه. چه موجودی به خواسته هاش نمیگه غیر از انسان؟ در عالم پیدا کنم نه که به خواسته هاش میگه نه. حیوانات وقتی چیزی میخوان به خودشون میگن نه، مگر اینکه مانع جلوشون بیاره، کسی از غیر جلوشون یه سد بکشه مانع، خب نمیتونن برن. اما خودش میگه نه یا نه؟ نمیتونه بگه نه. ولی آدم وقتی در اوج شهوته، چشم کور گوش اصلا غرق شهوته، یک دفعه اگه به عقل بیاد میگه نه، میگه یا نه؟ حداقل میتونه بگه یا نه؟ میتونه؟ اون نره که میگه؟ بگو
عقل.
وجود ماهیتی که نیستن، ولی هیچ کس نمیتونه ماهیت از وجود جدا کنه و هیچ کس نمیتونه وجود از ماهیت جدا کنه مگر در ذهن. فقط این تحلیل ذهنیه. ولی در جای این میز یه ماهیت داره، یه وجود. هیچ چاقوی، هیچ برندگی در عالم نیست که ماهیت این میز از وجود جدا کنه. خدا همچین برندگی ایجاد نکرده. نمیشه در جهان بیرون. در ذهن نمیتونه تفکیک کنه. عقل و عشق هم همینطوره. این ثنویت ها از این قبیل خیلی زیاده. مثلا زوجیت با عدد 4، عدد 4 زوج هست یا نه؟ شما میتونی با یه چاقو زوجیت عدد 4 ببری؟ میتونی ببری یا نه؟ ها؟
خیر.
اما زوجیت هم عدد 4ه؟ نه، همونه. نه، خاصیت چیه؟
دو تاست دیگه.
دو تاست و خاصیت چیه؟ یکی خاصیت دیگه.
بله، جلبش.
اما میتونی ازش جدا کنی؟ نه. عشق و عقل اینجوری حساب کن. عشق و عقل دو تاست. اما شما نمیتوانی عقل را از عشق جدا کنی.
الان که در انجمن حکمت فلسفه هستیم، شما که سالهاست شاید دهه هاست اینجا
شد دارین،
راجع به هانه قربان صحبت کردید، ایشون ملاقات داشته علامه طباطبایی، اون ملاقاتی که و اون جلساتی که فرمودید راجع به هانه قربان داشتید، یه خاطره نقل میکردید، چون ما این تو این محیط هستیم که حالا محل فلسفه و دانش و استاد بزرگی اینجا،
همینجا قربان تو همین قربان مدت تو همین انجمن زندگی میکرده، اون طرف اون ساختمان طرف اینجا خونش بوده، الان یه خیابون به نام قربان هست.
درسته.
یه مدت البته بعد خونه گرفته رفت.
شما چقدر باش مشهور بودید با هانه قربان؟
خیلی زیاد، یعنی هیچ، یعنی در مرحله اول قربان وقتی اینجا می اومد خب کار ماموریت اداری داشت، از فرانسه می اومد، بعضی وقتا هم آزاد می اومد، سال 4 ماه اینجا بود، هر سال 4 ماه می اومد، این هر این 4 ماه که اینجا بود، شب و پنج شنبه جمعه منزل آقای ظلمج طباطبایی در خیابون بهار که الان نمیدونم کوچه طباطبایی اونجا تشکیل می شد، اون خب آدم پولداری بود و علاقه من به فلسفه، اونجا پذیرایی میکرد. خب یه مردی بود که قربان مکتب‌های فلسفی غرب رو دیده بود، با جیلسون، ماسینیون، با همه اینا، امیل بریه، با اینا که فیلسوفان معروف مغرب زمینم یا شاگردشون بود یا ارتباط داشت، هایدگر رو دیده بود، بله. بعد خب یه مردی بود که یه علاقه های معنوی درش بود، بعد یه ماسینیون چون عربی میدونست و سهروردی شناس بود و سلمان شناس بود ماسینیون، زائقه قربان رو میدونست، یه روز کتاب بهش میده، میگه این کتاب درد تو میخوره، کتاب حکمت الاشراق سهروردیه، دادن اون کتاب به قربان همان و مجذوب شدن قربان به سهروردی همان، اون کتاب مجذوبش کرد و آمد به ایران و دیگه سالها تا آخر عمرش که زنده بود هر سال میامد ایران و اینجا، بعد یه آی طباطبایی رو کشف کرد و آی طباطبایی هم محبت فرموندند و با این جلسات داشتند و بندم هم اون وقت طلبه‌ای بودم که همراه علامه طباطبایی شب‌های پنجشنبه جمعه اتوبوس شمس الاماره سوار می‌شدیم، 3 ساعت راه بود وقت، 2 ساعت نیم، بله، این من یه شوش پیاده می‌شدیم و تاکسی می‌گرفتیم می‌رفتیم خیابون بهار منزل آقای ظلمج، اول غروب می‌رسیدیم اونجا، تا پاسی از شب 2-1 بعد از شب اونجا می‌نشستیم و جلسه و بحث و گفتگو بود، بحث‌های فلسفی اون از غرب می‌گفت، آقای طباطبایی از شرق، ما اونجا می‌نشستیم گوش می‌کردیم و گاهی هم یه دخالت‌های جوانانه می‌کردیم،
یک چند سال
جوان بودم خیلی، بله.
اون سوالی فرمودید بودید که ایشون ذکرشون چیه، میشه اون خاطراتو
اونم میتونم به شما بگم، بله. خب حال بدونی که قربان در این که خیلی شرقی شده بود و خیلی به عرفان شرقی، به مخصوصا ملا صدر و سهروردی واقعا عاشقانه علاقه داشت، کاراکترش خیلی غربی بود، یعنی واقعا مثل یه غربی تمام عیار بود، یه شب من خیلی سوالات داشتم، یه شب ازش پرسیدم که چون خیلی ادعای تصوف میکرد و عرفان و مثلا لزوم مرشد اینا، بحث لزوم مرشد که میگو مرشد را، من دیگه گفتم آقای قربان شما وقتی از لزوم مرشد صحبت کنین خود شما مرشد دارین یا نه، مرشد شما کیه؟ این من پرسیدم آقای طباطبایی، خب اینجور سوالات نمیکرد، هم بحثای کلی علمی بود، دیدم که آقای طباطبایی هم گوشش تیز شد، بینه این حالی چی جواب میده، قربان هم خورند بود یه لبخندی زد و گفت من اویسی هم، اویسی تنها فرقه ای از صوفی هستن که مرشد ندارن، میگن بدون مرشد هم آدم راهشو به خداوند پیدا میکنه، اصلا به لزوم مرشد باور ندارم، یعنی مرشد لازم خدا نه، چون خود اویس مرشد نداشت و آمد خدمت حضرت ختم مرتبت رسید، گفت من اویسی هم، دیدم عجب جواب رندانه ای داد، خب من دیدم خیلی رنده وارده دونی مسائل، خب منم زرنگی کردم گفتم خب بسیار خوب آقای قربان شما که اویسی هستین مرشد نمیخواید و مرشد نداری، اما میتونم از شما بپرسم که بالاخره شما به عنوان عارف ذکر که داری، ذکر خفیتون هم نمیپرسم، یه ذکر خفی دارین که برام مخفیه که نمیخوام، میتونم بپرسم ذکر جلی شما چیه؟ دوباره نگاهی کرد و دید خاله این سوال منم رندانه شد، یه لبخندی زد و این دفعه خیلی قیافش جدی بود، خیلی قیافه، گفت ببین من شب تا صبح که میشینم اتفاقا شب و کار میکنم روز میخوام، و من شب تا صبح که قال الباقر و قال الصادق میخونم اون ذکر جلی منه، خیلی محکم گفت، گفتم خدا به درس بیامرز،
بسیار
خدا بیامرزش، من این حرف همطور تو ذهنم مونده، خیلی خوشحالم شد،
خیلی جالبه،
واقعا شبها مینشست تا صبح کار میکنم،
همینطوره.
فرزانگان
از زمان بچگی هم به نوشتن خیلی علاقه داشتم و دلم هم می‌خواست که نوشته‌هام چاپ بشه. از نظر نبوغ
فرق ما بین مغزها شاید از بی‌نهایت تا بی‌نهایت باشه.
در شروحی که بر کتب قدما نوشتن تمام تکیهشون بر چه گفتن بود؟
کتاب خطی تماس مستقیم داره با تاریخ علم ما.
قرآن یگانه منبع مطلق و بیچون و چرای تمام معارف اسلامی است.
پیاژه‌ای که با اوپنهایمر مشهور بود مفهوم زمان رو به توصیه اینشتین مورد بررسی قرار داده.
پیش از اذان صبح بنده این در تمام دوران عمرم من بیدار میشم.
اگر توفیق هست بر اثر کار هست.
مرحوم استاد فاضل تونی در دوران تحصیلی در امر معاش سختی بسیار کشیده و کشیده است و 200 چندان این شاگرد بی‌نوایش.
کارهای علمی خودم رو در صبح زود انجام میدم.
دوست دارد دوست این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی.
حضرت عالی به عنوان یکی از فیلسوفای اسلامی الان بیشتر حالا شاید مطرح باشه، در فلسفه دیگه هم همینطور. اصلا این لفظ فلسفه اسلامی واقعا چقدر میتونه؟
والا این من بارها گفتم در بعض وقتا که اخیرا مصاحبه شده، فلسفه وطن نداره، نه یونانی، حتی میگن فلسفه یونانی، نه ایرانیه، نه یونانیه، نه شرقیه، نداره. فلسفه فلسفه است. با این همه فلسفه در هر محیطی میتواند کم و بیش رنگ اون محیط رو به خود بگیرد. فلسفه یونانی رنگ یونانی داره، فلسفه ایرانی سابق که شما کم ازش صحبت میکنی و
میتونی صحبت کنیم الان،
حالا صحبت نمیکنی، حالا مگر سالها فراموش کردی. فلسفه ایرانی رنگ ایرانی داشته، فلسفه اسلامی در جهان اسلام رنگ و بوی اسلامی داره، فلسفه مسیحی رنگ و بوی مسیحی داره، فلسفه یهودی رنگ و بوی یهودی و همچنین بودایی. اما فلسفه به حسب ذات صرف نظر از محیط فلسفه است. فلسفه تعقل در بنیادی ترین مسائل هستی است، در مرحله اول پرسش از مسائل هستی است، نه موجود، هستی، نه هستنده. ها فیلسوف میگه وجود چیه؟ تو اگر موجودی به وجود موجودی، کره زمین اگه موجوده به وجود موجوده، این چنار اگه وجود موجوده به وجود موجوده، این میکروفون اگه موجوده به وجود موجوده، خود وجود چیه که اینه به اون موجودن؟ این نمیپرسه. چی جواب میده شما؟ دغدغه فلسفه اینه. حالا فهمیدی فلسفه چی؟ دارم جواب تو میدم. شما میگی فلسفه چیکار میکنه؟ سوالش اینه. علم از وجود نمیپرسه، هیچ علمی از یه موجود میپرسه. شیمی از ترکیبات شیمی، فیزیک از نمیدونم جسم میپرسه، از ذرات میپرسه، از اتم، از زیر اتم اینا رو میپرسه. پزشکی از بیماری میپرسه، عارضه بدن. اما کی از وجود تالا پرسیده؟ کدوم کی چه علمی از وجود پرسیده تالا؟ در تمام علوم عالم اولین تا آخرین چه علمی از وجود؟
در حوزه علم نیست دیگه، در حوزه فلسفه است دیگه.
تمام شد.
استاد شما یکی از کارهایی که کردید و شاید از آغازین شخصیتایی باشید، راجع به سهروردی کار کردید.
خب
سهروردی به عنوان شخصیت هم عارف هم فیلسوف، گرچه خیلی زندگی طولانی نداشت،
حالا میتونم بگی عارف نمید، حکیم اشراقیه. من خودش حکیم اشراقی میدونم.
خود این که شما به سهروردی پرداختید و خب سهروردی شناسای مختلفی شاید تو کشور دیگه باشن.
اما هیچ کس سهروردی شناس خوب در عالم نیست متاسفانه،
چون سمیناری مختلفی که دو تاش شما خودتون تایید کرده بودید که اون
خب ولی چیزایی میگن، ولی هیچ کس مثل من سهروردی نیست.
خود جناب علی سهروردی رو پس به ما بشناسید.
همینا میگو اینا سهروردی کی میشناسه؟ سهروردی 800 سال سال قرن ششم بوده، تا چند سال میشه؟ 800 خورده سال از وفاتش، از شهادتش میگذره. هیچ کس درست نخونده سهروردی رو. حالا چرا نمیپرسی چرا؟